همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از مورخ، مفسر و فیلسوف ایرانی محمد ابن جریر طبری سخن خواهیم گفت. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه قرار گیرد. گفتیم که ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، مورخ و مفسر بزرگ قرآن کریم، در سال 224 هجری قمری در شهر آمل واقع در شمال ایران چشم به جهان گشود و به دلیل هوش سرشاری که داشت بسیار زود مقدمات علوم را در آن شهر فرا گرفت و از 12 سالگی به تشویق پدر برای کسب علم و دانش بیشتر راهی سفر شد. ری، بغداد، شام، مصر از جمله شهرهای هستند که طبری در پی فراگیری دانش مدتی در آنها مقیم شد و از استادان به نام فلسفه و فقه و حدیث بهره برد. وی بالاخره در بغداد رحل اقامت افکند و تا پایان عمر گرانقدر خود در آنجا مقیم شد. طبری در بغداد ضمن آنکه دانش خود را در فقه، تاریخ، حدیث تکمیل کرد، شاگردانی نیز آموزش داد و آثار گرانقدر خود از جمله تاریخ و تفسیر قرآن مجید را تألیف کرد. ابو جعفر محمد ابن جریر طبری در پایان روز شنبه 26 شوال سال 310 هجری قمری در بغداد درگذشت و او را روز یک شنبه در خانه اش به خاک سپردند. تا تاریخ الامم و رسل و الملوک معروف به تاریخ طبری اثر ابو جعفر محمد ابن جریر ابن یزید طبری مورخ نام‌آور ایرانی است که منبع مهم بسیاری از آثار پس از خود بود. این کتاب به سبب تفصیل، قدمت و روش خاص مؤلف اثری منحصر به فرد و معتبر است. در فرهنگ تاریخ نگاری اسلامی دو روش بیش از همه مورد توجه است. یکی نگارش تاریخ بر حسب موضوعات و دیگر نگارش تاریخ بر حسب حولیات، یعنی سال. در قرون اولیه پیدایش مکاتب تاریخ نگاری اسلامی این دو بینش حاکم بود. گروهی که به اخباریون متکی به سنت و حدیث معروفند، معتقد بودند که تاریخ هیچگاه نباید رسالت دینی خود را در طرح فرضیات رها کند، بلکه هر لحظه به عنوان علمی مفید باید مددساز علوم تفسیر و حدیث باشد. گروه دیگر بران بودند که تاریخ سلسله تجاربی است که برای آیندگان سودمند است و به عنوان ابزاری برای اندیشه و تدبیر و جزئی از علوم مادی باید به کار گرفته شود. با توجه به شرایط فکری و ذهنی مسلمین و طرفداران هر دسته که در جامعه آن روزگار کم نبودند، طبری کار بزرگ تاریخ نگاری را با تکیه بر روش خاص خود که بعدها سرمشق اکثریت مورخان قرار گرفت، آغاز کرد. طبری برای تدوین تاریخش بیشتر از آثار مکتوب نیمه اول قرن نخست تا نیمه اول قرن سوم سود جسته است و از تألیفات معاصرینش استفاده نکرده است. به اعتقاد مرحوم دکتر صادق آینه‌وند، منابع طبری بیشتر از عراق است، زیرا او بیشتر در عراق زیسته است. همچنین باید افسود که بغداد به سبب حادثه آفرینی نقش مهمی را در جهان اسلام بازی کرد و در عصر اموی کانون معارضه و مبارزه بود. ابو مخنف، اوانت ابن حکم و سیف ابن عمر سه تن از اخباریانی بودند که طبری در تدوین تاریخ خود از آنها بهره برده است. آینه‌وند معتقد است طبری آنچرا از این راویان و افراد دیگر نقل می کند پس از گردآوری دستبندی کرده و گاهی هم به انتخاب دست زده است. همراهان گرامی، تاریخ طبری در اصل به اخبار تاریخی مربوط می شود، ولی خواننده آن با گنجینه از ادب مواجه می شود. او روایت های گوناگون را با زبانی استوار و بلیغ و در متنی در نهایت استحکام گرد آورده است. طبری در نگارش تاریخ عمومی خود از ابتدای خلقت تا پایان زندگی خود از نوشته های افراد بسیاری استفاده کرده و طبیعی است برخی از آثار و افراد از نظر محققان و پژوهشگران امروز و با تحقیقات به عمل آمده از اعتبار لازم برخوردار نیستند. افرادی مانند کعب الاحبار و عبدالله سلام از جمله منابعی هستند که طبری اخبار اهل کتاب و بسیاری از اسرائیلیات را از آنها گرفته و این موضوع به اعتبار تاریخش اندکی خدشه وارد کرده است. در کنار اندک افرادی که گفته شد، نباید از نظر دور داشت که استفاده از آثار افراد مطمئنی همچون واقدی در تاریخ طبری کم نیست و همین موجب شده است تاریخ او در جایگاه معتبرترین و پر استنادترین کتابهای تاریخی قرار گیرد. نکته مهم در تاریخ طبری عدم جانبداری نویسنده از دستگاه حاکمه اموی است. طبری کتاب خود را در نیمه دوم قرن سوم نوشت که به نقل مورخان در آن دوران جو متشنجی بر دستگاه حکومت اموی حاکم بود. طبری فقیهی صاحب مکتب و از مذاهب و مکاتب فقهی منتسب به سلطه حاکم مستقل بود و از این رو تقریبا از افراط و جانبداری ناپسند که آفت هر مورخ است مصون مانده است. Thank you. دوستان گرامی، تاریخ طبری شامل دو بخش کلی تاریخ جهان و تاریخ اسلام است. در بخش تاریخ جهان که دو جلد از 13 جلد متن را دربر می گیرد، طبری از آغاز خلقت، حبوط آدم و حوا و داستان هابیل و قابیل سخن گفته و پس از آن به پیامبران از حضرت نوح تا پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پرداخته است. طبری پس از این مباحث به تاریخ امتها پرداخته و تاریخ ایران از آغاز یعنی ایام منوچهر تا خسرو پرویز را ذکر کرده است. سپس واقعه زیقار و یزدگرد ابن شهریار را نقل و از بنی اسرائیل یاد کرده و از شاهان روم و آغاز مسیحیت سخن رانده است. پس از آن به ذکر اخبار عاد، ثمود، جدیس و جرهم و شاهان یمن و برخی از مشاهیر عرب پرداخته است. در آخر این بخش نیز از نیاکان پیامبر گرامی اسلام محمد ابن مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان درآمدی بر عصر نبوت سخن رانده است. این بخش ترتیب سال ندارد، بلکه محور کار طبری موضوعی و بر اساس جایگاه تاریخی مباحث است، اما در تنظیم مطالب تقدم زمانی حفظ شده است. طبری گفته است هدفش در این کتاب ذکر تاریخ شاهان از آسی و مطیع و نیز تاریخ پیامبران است و تاریخ و زمان را به شب و روز تعیین کنند. به همین سبب کتابش را با بحث درباره زمان و ماهیت و مقدار آن از ابتدای خلقت آدم آغاز کرده و در این خصوص بعد از نقل گزارش‌های مفصل از راویان اخبار به عقاید ادیان و امت‌های گوناگون و آراء زرتشتیان استناد کرده است. همراهان گرامی، طبری در بحث از آفرینش و پراکنده شدن فرزندان آدم در زمین احادیثی از پیامبر اکرم نقل کرده و برای تایید آنها آیاتی از قرآن کریم آورده و توضیح داده است. وی در این مبحث بیش از هر مبحث دیگری در کتابش نظر شخصی خود را بیان کرده است. طبری داستان آفرینش و تاریخ پیامبران بنی اسرائیل را عمدتاً از قول راویان مسلمان و به استناد آیات قرآن شرح داده است. در این بخش مطالب صرفاً سبقی دینی دارد و برخی از آرا و عقاید اهل کتاب اسرائیلیات اغلب از طریق راویانی مانند وهب بن منبه در آن راه یافته است. طبری همچنین عقاید ایرانیان درباره آفرینش و اینکه برخی کیومرس را اولین انسان دانسته اند بیان کرده است. طبری در چند جای کتاب توضیح می‌دهد که چرا از میان همه اقوام و ملل دنیا فقط تاریخ شاهان ایران را نوشته است. او می‌گوید اقوام دیگر تاریخ مشخص و پادشاهی پیوسته نداشته‌اند که بتوان بنای تاریخ را بر دوران سلطنت آنها گذاشت. درباره تألیف تاریخ ایران علاوه بر دیدگاه‌های شخصی طبری، باید به پیوستگی تاریخ ایران با تاریخ اسلام نیز توجه شود. طبری در قسمت تاریخ ایران منابع خود را بیان نکرده و به ذکر مطلعان یا دانشوران پارسی اکتفا کرده است. از مقایسه تاریخ طبری با تواریخ دیگر برمی آید که وی در بخش تاریخ ایران صرفاً از منابع ایرانی استفاده کرده، به ویژه در قسمتی که درباره اسکندر گزارش داده است. طبری در مورد ملوک و طوایف تحت نام اشکانی نام پادشاهان اشکانی را بدون هیچ تفصیلی درباره آنان آورده است. آنگونه آمیختگی که درباره اشکانیان و جانشینان اسکندر در منابع دیگر وجود دارد در روایات طبری نیست. روایات طبری درباره تاریخ ساسانی بسیار مفصل‌تر از دوره‌های قبل و به نحو بارزی متضمن مطالب تاریخی است، گرچه مطالب غیر واقعی و داستانی نیز دارد. طبری در این قسمت نیز منابع خود را ذکر نمی کند، مگر در مواردی که از راویان مسلمان نقل قول می کند. دوستان گرامی، روایات طبری در ترتیب و کلیات وقایع با منابع دیگر مطابقت دارد و نشان می‌دهد که مورخان اسلامی در تدوین تاریخ ایران از منابع ایرانی مشترک استفاده کرده‌اند. تمایز اصلی تاریخ طبری در بخش ساسانی نسبت به دیگر بخش‌های کتاب، تنوع منابع اعم از ایرانی و غیر ایرانی و تفصیل مطالب با جزئیات نسبتاً دقیق است. از این رو بخش ساسانی تاریخ طبری بر تواریخ همزمان آن برتری دارد. به علاوه طبری از نقل مطالبی که منشأ شعوبی و رنگ حماسی دارند احتراز کرده است. از جمله حکایت‌هایی را که برخی تواریخ درباره دربار و زندگی خصوصی پادشاهان مثلا خسرو پرویز آورده اند، اون نیاورده است. طبری در تاریخ یمن و داستان طبع و داستان فتح قلعت الحضر یا حطره در عهد اردشیر بابکان و نیز توجیهات مذهبی در مورد علائم و آثار زوال حکومت ایران در عهد خسرو پرویز از روایت‌های متنوع اسلامی بهره بسیار برده، اما درباره آخرین شاهان ساسانی مقارن فتوح مسلمانان این کار را نکرده است. به احتمال بسیار به این دلیل که روایات فتوح از مآخذ گوناگون گرفته شده و از این رو در موارد متعدد دیدگاه‌ها و تمایلات متضاد جمع‌آوری شده است. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.